In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا، سلام شنوندگان خوب و فهیم برنامه کنکاش از رادیو معارف. خیلی خوشحالیم که توفیق دست داد ما باز هم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای استراتژی ها.
بله، ما در این برنامه همچون برنامه های گذشته در دفتر مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز حاضر شدیم و در خدمت استاد ارجمندم جناب آقای حسن عباسی هستیم تا به بررسی یکی دیگر از دکترین های ایالات متحده امریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. جناب آقای عباسی، سلام عرض میکنم خدمت شما و از اینکه فرصت مجددی رو در اختیار ما قرار دادید از شما سپاسگزاری میکنم. آقای عباسی، در برنامه گذشته کنکاش به بررسی استراتژی هویج سمی پرداختیم و فرضی که در اون برنامه مطرح شد این بود که این استراتژی به سرعت شکست خورد و دلیل عمده اون هم علاوه بر ضعف استراتژی هویج سمی این بود که مسئولین نظام رو مورد هدف قرار داده بودن و این دست استراتژی‌ها عمدتاً محکوم به شکست هستن. بفرمایید استراتژی بعدی ایالات متحده آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران، یعنی دایم پارادایم، در چه شرایطی مطرح شد و مشخصات و محتوای اون چه بود؟
بله، همونطوری که اشاره کردم استراتژی هویج سمی خیلی سریع شکست خورد و از دستور کار نظام سلطه کنار گذاشته شد. هرچند ممکنه یه روزی احساس کنن که در مورد شرایطی که ایران ممکنه احساس ضعف کنه اون رو مجددا به کار بگیرن، اما خب این دیگه کنار گذاشته شد. بعیده حالا به این زودی ها مجددا به اون رو بیاره. اما واقعیتش اینه که طبیعی است که دشمن به این نتیجه رسیده باشه که استراتژی ها علیه مسئولین جواب نمیده و بایستی به الگوهای رو بیاره که در اون استراتژی ها مردم بیشتر تحت فشار واقع بشن و بعداً مسئولین. چرا غرب بیشتر به استراتژی ها علیه مدیران و رهبران کشورها رو میاره؟ به دلیل اینکه عمده کشورها رهبرانشون ضعیف، وابسته و فاقد پایگاه مردمی هستن. اما در مورد کشورهای مردمی که پایگاه مردمی دارن، حکومت‌های اونها، این استراتژی‌ها جواب نمیده و استراتژی هویج سمی متوجه کشورهایی که پایگاه مردمی داره نمیشه. مرکز بایپارتیزان پالیسی سنتر یکی از مرکز بسیار در واقع فعال و اکتیو هست که کمتر شناخته شده از متاسفانه در ایران به نسبت شورای روابط خارجی. اینها اوایل شکلگیری دولت باراک اوباما در زمستان 1387 گزارشی رو علیه ایران منتشر کرد که در روی جلد اون گزارش پرچم ایران و موقعیت جغرافیایی ایران منتشر شد و عنوان این گزارش این بود: دایم پارادایم. پارادایم یعنی سرمشق، یعنی چارچوب تصوری. کلمه دایم از یک سکه میاد، یک کلمه اختصاری است که این کلمه که عنوان یک سکه هست اینجا در استراتژی از 4 تا مفهوم میاد. آمریکایی یک پول خردی دارن سوای از پنی و سنت که پایین تر از دلار هستن، یک پول خردی دارن که تحت عنوان دایم استفاده میشه. در واقع این سکه‌ای شبیه همین سکه‌ای که قبلا در فرهنگ خود ما مرسوم بود به شیراخت، که وقتی سکه می‌انداختن در حالت یک مثلا انتخاب و یک قمار، این سکه شیر یا خط می‌شد، انتخاب می‌کردن، یعنی شیراخت می‌انداختن، هر کدوم اومد اون رو انتخاب می‌کردن. منظور از دایم پارادایم اینجا همین سکه هست. این در واقع یک سکه ای که یک درو داره، وقتی اینو مثلا بالا میندازن میچرخه و وقتی فرود آمد هر سوی اون سکه اومد اون رو در نظر بگیرید. دایم پارادایم اینجا در نوع این نگاه این استفاده از استعاره این سکه از 4 حرف تشکیل میشه: دی به معنی دیپلماتیک، آی به معنی اینفورمیشنال، ام به معنی میلیتاری یا نظامی و ای از کلمه اکانومی یعنی اقتصاد. پس در واقع منظور این بود که پارادایم و چارچوب تصوری رو در مورد ایران باید در نظر بگیرن که هر 4 حوزه دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی رو علیه ایران به کار بگیره. این سکه‌ای که هر 4 منبع قدرت رو در دروی خودش داشت وقتی در این شیراخت مطرح می‌شد علیه ایران، این سکه بایستی عملیاتی می‌شد. عملا آنچه که مطرح بود این بود که دیگه از این به بعد فرق نمی‌کنه جمهوری خواها باشن یا در واقع مجموعه دموکرات ها، آنچه که مطرح بود چه جمهوری خواها باشن چه دموکرات ها، از این به بعد بایستی استراتژی همه جانبه نگری مثل استراتژی دایم پارادایم علیه ایران اعمال میشد که نه یا فاز اقتصادی یا فاز سیاسی یا فاز نظامی یا فاز اجتماعی و غیره، بلکه همه اینها به طور مشخص با هم. البته این نوع نگاه به استراتژی همیشه در قالب یک قمار رقم میخوره، یعنی شیراختش روی اون سکه است و سکه وقتی چرخ میزنه روی هوا، روی که از اون سکه میاد اون رو ابتدا انتخاب میکنن و به این دلیل یک قماری رو غرب شروع کرد در ابتدای زمستان 1987 با روی کار آمدن آقای باراک اوباما. این شرایطی بود که در اون مرحله به وجود آمد و همزمان با روی کار آمدن دولت باراک اوباما که صورت ظاهرش مواجهه با جمهوری اسلامی از حیث مذاکره بود یا در واقع خروج نیروهای نظامی از منطقه و یک رویکرد متفاوت از جمهوری خواها، برعکس یک اتفاق عجیبی بود که رخ داد و فشارها علیه ایران خیلی گسترده شد. برای نمونه در بخش اقتصادی دایم پارادایم، یعنی اون در واقع کلمه اکانومی حرف ای در دایم پارادایم، تلاشایی بود که ایران در اون مرحله برای شکل گیری اوپک گاز شروع کرده بود، تلاشایی بود که ایران برای تغییر در ساختار اقتصادی ایجاد کرده بود که نفت رو دیگه به دلار نفروشه. آمریکایی ها در دایم پارادایم تلاش کردند که این اتفاق نیفته. در همین استراتژی دایم پارادایم بحثشون این بود که تمام فشارهای اقتصادی با جمهوری اسلامی به گونه باید معطوف بشه و سازماندهی بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه در سراسر جهان نفتش رو ببره، اول به دلار بفروشه، بعد تبدیل کنه به ارزهای دیگه و به کشورهای دیگه بده، و کشورهای دیگه بایستی در مواجهه با ایران حتما ایران رو ملزم کنن که از دلار در مراودات خودش استفاده کنه. در بخش دیپلماتیک شما خوب عنایت دارید که چقدر اینا تحت فشار قرار میدن مسئولین سیاست خارجی کشورهای جهان رو در مذاکراتی که مسئولین سیاست خارجی کشور ایالات متحده دارن. در راستای مسئله منزوی کردن ایران در عرصه سیاست بین الملل از این اقدامات استفاده میکنه. در بخش آی اینفورمیشنال جنگ اطلاعاتی گسترده رو علیه ایران آغاز کردن. این جنگ اطلاعاتی گسترده به طرز چشمگیری حمایت از گروه‌های برانداز مسلحان علیه ایران بود. در غرب ایران گروهک پژاک، در جنوب شرق ایران گروهک جند الشیطان و همون عبدالمالک ریگی که معدوم شد، و در درون ایران اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران، علیه فعالیت‌های اقتصادی ایران و مواردی از این دست، که این جنگ اطلاعاتی گسترده به تبع مدیریت ویژه سازمان امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خب خونسا شد. در طول 3-4 سال اخیر مردم شاهد عملیات گسترده ضد اطلاعاتی نیروهای امنیتی کشور بودند. شاهکار اطلاعاتی این دوره دستگیری عبدالمالک ریگی در قائله جنوب شرق بود که خب یک استاندارد بالای امنیتی داشت. جنگ اطلاعاتی گسترده که بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی بود که به اذعان رهبران حزب الله لبنان ارزش و اهمیتش از پیروزی جنگ 33 روزه بالاتر بوده، که خب سرویس اطلاعاتی حزب الله لبنان و مجموعه اطلاعاتی ایران شکست عظیمی رو برای سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس در منطقه رقم زدن. اقدامات اطلاعاتی گسترده بعدی که خب مردم شاهد بودن در طول این 3-4 سال اخیر در واقع مواجهه با این تدابیری و اقداماتی بوده که غرب علیه پرونده هسته ایران انجام میداد، و از همه مهمتر تسخیر هواپیمای آرکیو، همین پهپادی که در عمق 300 کیلومتری خاک ایران توسط سیستم جنگ الکترونیک سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری شد. هواپیمایی که اصلا روی رادارها دیده نمیشه و استیلس هست، اما از طریق جنگ الکترونیک و جنگ‌های اطلاعاتی الکترونیکی کنترل شد، انکسار امواج صورت گرفت و به این دستور موازی دادن و تونستن این رو بنشونن روی زمین و تسخیر کنن که بخت و حیرت چشمگیری برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در پی داشت. این شاهکارهای اطلاعاتی بخش‌هایی بود از جنگ اطلاعاتی بین غرب با ایران که خب تا الان نتایجش رو مردم شریف ایران شاهد بودن. نکته کلیدی در این حوزه پس در بخش دی یعنی دیپلماتیک فشارهای اینها در جهان بود، در بخش اقتصادی هم در مسئله تحریم ها و مواردی از این دست بود که اشاره کردم، در آی هم در جنگ اطلاعاتی به همین نسبت. در بند میلیتاری یا نظامی هم مسئله فشار گسترده نظامی و تا تلاش جدی برای اینکه از طریق رعب و وحشت نظامی و مدام اعلام کردن اینکه همه طرح‌ها روی میز هست و هر آن ممکنه در واقع آمریکایی‌ها تصمیم متفاوتی بگیرن، به قدری در سال‌های اخیر امکان حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران از رسانه‌ها مطرح شده که دیگه در واقع در درون جامعه ما نوعی بی‌اعتباری به مثابه همون گزاره‌ای که از چوپان دروغگو مطرح شده در فرهنگ ایرانی، اینجا هم از بس این تکرار شده در واقع این دیگه فاقد اون درجه اعتبار هست. هرچند دستگاه نظامی و مسئول نظامی بارها وقتی این تهدیدها مطرح شده عمیقاً روبروی این تهدیدها ایستادن و اعلام کردن که پاسخ دندان شکنی خواهند داد و اقتدار نیروهای مسلح در مانورهایی که در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، در مانورهای زمینی، مانورهای هوایی، مانورهای موشکی صورت دادن نشون داده که اساساً اون تهدید نظامی هم که مد نظر اینها بوده هیچ محلی از اعراب نداره. آنچه که مطرح بود در این استراتژی کلنگر اینه که بایستی مردمی رو که از حکومتشون حمایت میکنند به گونه‌ای تحت فشار قرار داد که این مردم حمایت از حکومت و دولتشون رو کنار بگذارن تا بتوان با استراتژی هویج سمی در همون قضایای هویج و چماق اون دولت رو در پای میز مذاکرات تضعیف کرد و ازش امتیاز گرفت. مبتنی بر قاعده تئوری بازی‌ها، عملاً جمهوری اسلامی در 3 سال و نیمه گذشته موفق شده استراتژی داین پارادایم رو ناکام بگذاره. برآوردی که ما داریم اینه که این استراتژی در آینده دراز مدت علیه ایران استفاده خواهد شد، همچنان موضوعیت خواهد داشت، همچنان مطرح خواهد بود و طبیعی است که این استراتژی تا آینده دور مد نظر باشه برای غربی ها، به دلیل اینکه این سیاست از سوی دو حزب تشکیل شده، سیاست ملیشون هست، ربطی به دموکرات ها یا جمهوری خواها صرفا نداره و این استراتژی یک استراتژی مستمر ریست که برای به زانو در آوردن ایران مد نظر هست.
بله آیا باسی، متشکرم. استراتژی دایم پارادایم با این توضیح مفصلی که شما فرمودین، بفرمایید که چه پیامدها و اثراتی رو بر روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت.
مبتنی بر آنچه که قبلا اشاره کردم، استراتژی دایم پارادایم رو همونطوری که خانم هیلاری کلینتون بارها در دیدار با سران روسیه، چین، هند و سایر کشورها تلاش کرده به انزوای ایران بپردازه و اونها رو ترغیب کنه به انزوای ایران، در بند دی یا دیپلماتیک این اقدامات صورت گرفته، در بند آی فشارهای اطلاعاتی علیه ایران و فعالیت‌های سرویس‌های جاسوسی اونها علیه ایران گسترده‌تر شده، در بخش اقتصادی تحریم‌های بسیار گسترده رو سعی کردن علیه ایران اعمال کنن. خب شما بارها از زبان مقام معظم رهبری در طول 4-5 ماه گذشته در زمستان 1390 و بعد همچنین ابتدای بهار 1391 بارها در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری شنیدید که ایشون بر این نکته تاکید فرمودن که غربی‌ها مدام گفتن که تحریم‌های کمرشکن، تحریم‌های شکننده، فلج کننده. خب این نکاتی رو که مقام معظم رهبری این گونه تاکید داشتن روی اون که دشمن روی یک چنین سازوکارهایی تاکید می‌کرد برای اینکه از طریق این تحریم‌ها ایران رو به زانو در بیاره و ایشون این نگاه رو در یک رجزخوانی حرفه‌ای به چالش کشیدن که حالا این تحریم‌هایی که گفته می‌شد این تأثیرات رو خواهد داشت، دیدن که مردم ما چگونه از اثرات این تحریم‌ها گذشتن. این سازوکار تحریم‌های شکننده در نسبت با اون اقدامات دیپلماتیک و طرح انزوای سیاست جهانی علیه ایران و مقوله فعالیت‌های اطلاعاتی مضاف بر اون فشارهای نظامی که همواره مطرح بوده و تهدید به حمله نظامی، اینها قرار بود در دایم پارادایم تا این لحظه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و جمهوری اسلامی رو ضعیف و ذلیل کنه. البته آنچه که مردم امروز در سطح جهان می‌بینن اینه که جمهوری اسلامی از 33 سال گذشته خودش قوی‌تره و ایالات متحده نسبت به 33 سال گذشته خودش در ضعیف‌ترین شکل و حالت خودش قرار داره. خب عنایت دارید که ایالات متحده الان بیش از 15.5 تریلیون دلار، 15.5 هزار میلیارد دلار بدهی داره. این اقتصادی که روزی قرار بود مبنایی باشه که اگر کشوری مثل ایران به اون نزدیک بشه اقتصادش شکوفا بشه، خودش الان دچار چالش کلیدی و جدی اقتصادی است. پس عملاً این داین پارادایم تا این لحظه شکست خورده و ایالات متحده لحظه‌ای برای اینکه بتونه این رو عملیاتی کنه درنگ صورت نداده. اما به هر جهت این نکته رو ما مد نظر باید داشته باشیم که آزادگی هزینه داره. هزینه آزادگی و حریت تحمل تحریم هاست. ما میبینیم پیامبر جلیل القدر اسلام در غزایای شعب ابی طالب اون محاصره ها رو تحمل می‌کردن یا شرایط اینچنینی. خب مردم ما اصلا در شرایط اینچنینی هنوز قرار نگرفتن. به تعبیر مقام معظم رهبری، ما در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. هزینه آزادگی اون روز در این بود که تا شعب ابی طالب هم کار کشیده شد و تحمل کردن اون تحریم های اقتصادی رو. ما الان در شرایط بدر و حنین هستیم و این جمله‌ای بود که از این حس نشون میداد این تحریم ها علیرغم اینکه فشارهایی به مردم ما آورده ولی مؤثر نبوده. ولذا نه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک، نه در عرصه اقتصادی، نه در عرصه اطلاعاتی و نه در عرصه نظامی فشارهای چهارگانه‌ای که علیه ایران وارد شد تأثیر درخور توجهی که مورد نظر مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بود رو نتونست اعمال کنه و اون فشارها همونطوری که مقام معظم رهبری اشاره کردن اون قابلیت کمرشکنی که مد نظر بود رو نداشت. خب اگر واقعا این تحریم ها مؤثر واقع می شد نباید مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1390 با رقم بی سابقه 64% مشارکت در پای صندوق های رأی شرکت می کردن، یا دو هفته قبل از اون مردم نباید در اون راهپیمایی بسیار عظیم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن در 1390 شرکت می‌کردند. مردمی که اینگونه در راهپیمایی‌ها و همچنین در پای صندوق‌های رأی مشارکت می‌کنند، اینها اون پشتوانی مردمی اقدامات و فعالیت‌های حکومت رو در مواجهه با تهدیدها و زورگویی‌های سلطه‌گران به نمایش گذاشتند. خب اثرات این رو مردم کجا دیدند؟ اثرات این رو در نشست استانبول که تیم مذاکره کننده ایران در قضایای پرونده هسته‌ای با 5+1 وارد عرصه شدن، اثرات این رو مردم اونجا دیدن. عملا طرف مذاکره کننده غربی و گروه های دیگه روبروی تیم مذاکره کننده ایران به دلیل این حمایت گسترده مردمی، به دلیل این حضور گسترده در صحنه انتخابات و همچنین در قضایای راهپیمایی 22 بهمن یک عقب نشینی جدی از خودشون نشون دادن که حکایت از موفقیت مردم در حضور خودشون در صحنه داشت. خب این نکته به معنی شکست کلیت استراتژی دائم پارادایم هست. هرچند همونطوری که اشاره کردم ایالات متحده از این استراتژی دست بر نخواهد داشت و تا آینده دور مبتنی بر این استراتژی سعی میکنه فشارها رو بر مردم ایران اضافه کنه و امتداد بده تا حمایت مردمی حکومت رو در واقع تقلیل ببخشه و کاهش بده. اما به هر جهت اگر موفقیتی در ماهای اخیر مردم در صحنه سیاست بین الملل مشاهده کردن به خصوص در مسئله مذاکرات هسته‌ای، بخش عمده ای از این برمیگرده به همون حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات در راهپیمایی ها که خونسا کننده دائم پارادایم هست.
بله متشکرم. آیا باسی استراتژی که با این حجم از فشار سعی میکنه خودش رو به موفقیت برسونه، در نقطه مقابل بفرمایید نظام و سیاستمداران کشورمون چه رویکردی رو و چه مدلی رو برای مواجهه با اون در پیش گرفتن؟
خب به طور مشخص شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در قضایای مسئله پرونده هسته‌ای که پیشانی خونسا کننده استراتژی دائم پارادایم هست، در مذاکرات گسترده‌ای که داشته در 3.5 سال گذشته با اتحادیه اروپا و به ویژه با گروه 5+1 قابلیت خیلی خوبی رو تونسته از خودش ارائه بده و در خونسا کردن استراتژی دائم پارادایم بسیار موفق عمل کرده. آقای دکتر جلیلی و تیم همراه ایشون از وزارت خارجه و از دستگاه‌های دیگه موفق شدن که یک در واقع نمونه کلاسیک و کلیدی از دیپلماسی رو به کار نگیرن، بلکه نوعی دیپلماسی نامتقارن رو دنبال کنن که این دیپلماسی نامتقارن تأثیر کلیدی خودش رو گذاشته و نتایج و برکات اون رو در همین 3.5 سال گذشته شما در قضایای هسته‌ای دیدید و در قطعا سالهای آینده هم برکات اون بیشتر خواهد شد. پس نقش عمده شورای عالی امنیت ملی و مجموعه مربوطشون به همین نسبت بوده. در حوزه دوم مسئله اقتصادی و اکانومی، مدیریت ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در این قضیه داشتن این بود که شما در چند سال اخیر می‌بینید عمده شعارهای سال شعارهای اقتصادی است. سال گذشته که سال جهاد اقتصادی بود، امسال هم که سال حمایت از سرمایه ملی و تولید داخلی و مواردی از این دست هست، تمام این جهت‌گیری‌ها می‌دونید اینا در علوم استراتژیک اسمش ترندگذاریه. ترندگذاری ها در افقهای 10، 20، 30، 40 و 50 سالی که صورت میگیره، این شعارهای سالی که مقام معظم رهبری مشخص میکنن، اینها اصطلاحاً ترندگذاریه. نوعی آماجگذاری است که جهتگیری های کلی یک کشور رو معین میکنه. اینکه در روز سال اخیر مقام معظم رهبری مدام روی مقوله های اقتصادی تلاش و تمرکز کشور رو هدایت کردن، ناظر به این نکته بوده که ما بایستی فاصله بگیریم از اون جریان اقتصاد سلطه در جهان و نوعی استقلال اقتصادی داشته باشیم، از این سو که دشمن تلاش میکنه در واقع ما رو تحت فشار قرار بده و ما رو در واقع در شرایطی ایزوله کنه و در واقع بانکهای ما رو تحت فشار قرار بده و تحریم کنه، صنایع ما رو تحریم کنه، شخصیت‌های اقتصادی و صنعتی ما رو تحریم کنه، دانشمندان اتمی ما رو ترور کنه. این شرایطی است که ایجاد شده و رهبر معظم انقلاب تلاش دارن از این طریق، از این تهدیدی که ایجاد شده، فرصتی بیافرینن که اون فرصت ایجاد یک نوع اعتماد به نفس ملی در عرصه‌های اقتصادی، ایجاد یک نوع رویکرد مردم به توجه به کالاهای داخلی، ایجاد یک نوع اعتماد به نفس در صنعتگر داخلی در باز تولید و تولید صنایع مورد نیاز مردم، و از این جهت این تهدیدی که صورت گرفته در حوزه اقتصادی و تحریم هایی که شده در دایم پارادایم که از قبل هم بوده ولی اخیراً در سالهای اخیر شدت گرفته، اینها رو با مدیریت ویژه مقام معظم رهبری می‌بینیم که نظام در حال تبدیل کردن این تهدیدها به نوعی فرصت ویژه برای کشور هست در عرصه استقلال اقتصادی، استقلال صنعتی، استقلال عمرانی و مواردی از این دست. خب این نکته حائز اهمیتی است. اما در بند سوم در بخش تهدیدهای اطلاعاتی و امنیتی، وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه موفق شدن در طول چند سال گذشته در این جنگ اطلاعاتی این موارد رو کنترل کنن. آنچه که بارها از سوی فرمانده محترم کل سپاه و وزیر محترم اطلاعات در اخبار و رسانه ها منتشر شده، یک کلید واژه است که قطعا شنوندگان عزیز بارها از زبان این دو نفر شنیدن، مفهوم اشراف اطلاعاتی. عملا اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی کشور بر صحنه و بر مسائل پیرامونی از حوزه فرهنگ، اقتصاد، مسائل نظامی، امنیتی و همچنین مسائل سیاسی به گونه‌ای بوده که بخش عمده‌ای از تهدیدهای اینها رو خنثی کرده. البته ما شاهد بالاخره ترور دانشمندان اتمیمون هستیم، شاهد خباثت‌ها و جنایت‌های اینها در مناطق مرزی در اطراف کشور هستیم، اما بارها شما از زبان بزرگان دیپلماتیک کشورهای مختلف و از استراتژیست‌های مطرح در جهان شنیدید که ایران قابلیت این رو داشته که یک کشور امنی رو به نمایش بگذاره و در شرایطی که ما درگیر یک جنگ اطلاعاتی گسترده بودیم و هستیم، اما ایران جز 5 کشور اول امن جهان از نظر معیارهای امنیتی و امنیت ملی است، درست در یک منطقه ناامن. کشور ما در پیرامونش کشورهای ناامنی قرار دارند که افغانستان، پاکستان به شدت ناامن، آسیای میانه، قفقاز بی‌ثبات، کشور عراق و کشورهای جنوب آسیای خلیج فارس به همین نسبت. در یک چنین شرایطی کشور ما یکی از بالاترین ضریب امنیت رو در درون خودش داره که خب نشون دهنده شکست اون بخش آی در دایم پارادایم هست. از نظر نظامی هم علارغم هشدارهایی که تو این مدت دادن که امروز حمله میکنن فردا حمله میکنن، واقعیتش اینه که ما از نظر قدرت نظامی نسبت به 33 سال گذشتمون در بالاترین شرایط قرار داریم و در اون حد هم باید بگیم غربی‌ها به نوعی بلوف دست میزنن و عملا در شرایطی نیستن که بخوان این رو عملیاتی کنن. اینا نمونه هایی بود از قضایا که در شکست دایم پارادایم، فقط میتونم این رو اشاره کنم که نهایتاً آقای باراک اوباما ناچار شد در کلیت این قضیه نامه به شخص مقام معظم رهبری بزنه، دیگه با شخص رئیس جمهور و اینها مکاتبه نکنه و یک پیروزی عظیم برای جمهوری اسلامی بود. شاید شنوندگان عزیز در جریان این نکته نباشن که نه تنها آقای باراک اوباما نامه به مقام معظم رهبری زد که این نوعی شکست برای اونها و نوعی پیروزی برای ما محسوب میشد. نکته کلیدی تری که مطرح بود این بود که در نشست استانبول ما به طور کلیدی به یک موفقیت دیگه دست پیدا کردیم. این بود که حکم ولایت فقیه در قضایای اینکه جمهوری اسلامی دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست و در دکترین دفاعی سلاح اتمی جایگاهی نداره، برای اولین بار در نظام حقوق بین الملل مبنای تشخیص حقوقی قرار گرفت. توضیح اجمالی این اینه که همواره در حقوق بین الملل مبنای مطالعه و تصمیم گیری ها حقوق کشور هاست، حق و حقوقی که توی کشورها در قانون اساسی یا در قوانین در واقع عمومی اونها ترسیم شده و مجالس و پارلمان های اونها اون قانون رو مبنا قرار دادن، اینا نسبت به اون قوانین تصمیم میگیرن. مثلا در پروتکل الحاقی میگفتن باید مجلس ایران تصویب کنه که ما قبول کنیم. اما وقتی که مقام معظم رهبری فرمود که ما در دکترین دفاعیمون سلاح اتمی هیچ جایگاهی نداره، بالاخره در اجلاس استانبول این نکته مورد توجه قرار گرفت از سوی گروه 5 علاوه 1 و عملا معناش این بود که حکم ولایت فقیه اینجا یک حکمی است که در تراز گزاره‌های قانونی در حقوق بین الملل مبنا قرار میگیره. یعنی همونطوری که اگر یک گزاره‌ای در درون جمهوری اسلامی گزاره قانونی است، مثل قانون اساسی یا قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه، حقوق بین الملل به اینها استناد میکنه در درون ایران، اینجا حقوق بین الملل به حکم ولی فقیه هم توجه کرد. لذا این موارد مواردی است که شکست دائم پارادایم رو نشون میده و حکایت از اون میکنه که ما این استراتژی همه جانبه نگر رو موفق شدیم تا الان خونسا کنیم. ما معتقدیم که شکست خورده این استراتژی، اما از سوی دیگه این نکته هم همونطوری که بارها اشاره کردم گوشزد میکنیم که غرب هیچ چاره دیگه نداره و این استراتژی همه جانبه نگر رو مجبوره در ماها و سالهای آینده علیه ایران به طور چشمگیر ادامه بده. لذا فشارهای همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و غیره با همین شدتی که بوده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. چرا حالا خیلی ملموس نیست تو خیلی از حوزه‌ها برای مردم؟ چون قابلیت مردم و حکومت در خونسا کردن این استراتژی‌ها بالاست، اثرش رو روی خودشون و شرایط اجتماع و جامعه کمتر می‌بینن. این نکته ایست که بایستی از این حیث مقاومتی که صورت گرفته و عنایتی که حضرت باری تعالی به مردم ما داشته و مدیریت ویژه مسئولین بایستی ما سپاسگزار خدا باشیم و شاکر باشیم که در یک چنین شرایطی توطئه‌های بیگانگان رو تونستیم خونسا کنیم و در تئوری بازی‌ها در سال‌های آینده و در دهه‌های آینده تمام این رقابت‌هایی که صورت گرفته و خونسا شدن این توطئه‌ها در تئوری بازی‌ها در آینده نمونه‌هایی است که در دانشگاه‌های جهان تدریس خواهد شد و ما این رو بایستی به فال نیک بگیریم که در وسط معرکه‌ای هستیم که در خونسا کردن توطئه زورمداران رهبران ما قادر هستن استراتژی های بسیار پیچیده رو به این گونه خونسا کنن. خانم دکتر کندولی زارای چند قبل گفته بود که پیچیده ترین مغز ها در پیچیده ترین مراکز مطالعاتی تصمیم های عظیمی رو می سازن که رهبر ایران با یک سخنرانی همه اونها رو در واقع نقش براب و خونسا می کنه. این هیچی نیست مگر عنایت خاصه حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مردم ما که از این حس بایستی سپاسگزار خدا باشیم.
بله خیلی متشکرم آقای عباسی، برنامه خیلی خوبی بود، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوب و همراهان عزیز برنامه کنکاش هم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، برای اینکه آگاهی کاملتری از روند و دامنه این دکترین ها پیدا بکنن، امیدوارم که برنامه‌های آتی ما رو در هفته‌های آینده دنبال بفرمایید. خیلی سپاسگزارم و همه شما رو تا برنامه دیگه به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان این